رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. لایق رجبوف رزمیکاری معروفی تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC بار دویم پیروزی به دست آورد. این رزمیکاری 33 ساله در نبردهای UFC که شبی دویوم با سیومی مرد در تالاری UFC اپکسی شهر لس ویگاس ایالت نوادا ایالات متحده آمریکا دایر گردید، در وزن سبک بر رقیبش عبدالکریم آل سلوادی از فلسطین در راوند سیوم با نوکاوت تکنیکی یا فنی غلبه کرد. این سیومین نبرد لایق رجبوف در UFC به شمار می رفت. رقیبش عبدالکریم 28 ساله باشد، باری اول در UFC هنر نمایی کرد. نتیجه هایش در محاربه های آمیخته 15 غلبه و 4 باخت است. لایق رجبوف در محاربه های آمیخته از 24 رقابت در 18 تاش پیروز شده، 5 تاش را باخته است و 1 تاش را مساوی کرده است. اسرائیل در عموم پیشنهاد آتش‌بسی 6 هفته‌اینه در غزه را پذیرفته است. در این باره تلویزیون CNN و نشریه فاینانشال تایمز با تکیه به نماینده قصر سفید آمریکا خبر داده است. طبق نقشه بر عوض آتش‌بس باید زنها، افراد سالمند و زخمی از اسارت گروه ممنوع حماس در ایالات متحده آمریکا و اروپا آزاد و به غزه کمک بیشتری بشردوستانه رسانیده شود. رسانه ها خبر می دهند که برای بررسی طرح سازشنامه نمایندگان گروه های فلسطینی ایالات متحده آمریکا و قطر به قاهره پایتخت مصر رفتند. انتظار می رود هیئت اسرائیل نیز به قاهره رود. با گفته CNN دوام 6 هفته سازش نوبتی برای ایواز گروگان ها و انتقال کمک های بشردوستانه به غزه باید آماده شود. نماینده حماس گفته است که اگر اسرائیل شرط های آنها را بپذیرد، دوام 2 روز سازش آتش‌بس را امضا میکنند. هنوز جزئیات این سازش معلوم نیست. دقیق نیست که حماس سازش 6 هفته‌اینه را میپذیرد یا نه. اسرائیل پس از حمله حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته به خاک این کشور عملیات زمینی در غزه را آغاز کرد. در حمله حماس به اسرائیل 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر گروگان گرفته شد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 30,000 نفر کشته شده است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. ساکنان مسکو گلگذاری بر روی گوری الکسی نوالنی مخالف پوتین را ادامه می دهند. الکسی نوالنی را روز 1 مرد در آرامگاه بوریسوی مسکو به خاک سپردند. در مراسم خاک سپاری او به نوشته رسانه های محلی از 13 تا 23,000 نفر شرکت کرده است. برخی شرکت داران در روز مراسم جنازه او ضد پوتین و جنگ در اوکراین شعار دادند. به نوشته رسانه ها روز 1 مرد 14 نفر را برای شعار دادن بازداشت کردند. مقامات روسیه روز 16 فوریه مرگ الکسی نوالنی را در زندان اعلام کردند. طرفدارانش میگویند او را کشتند. او از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بود که 3 سال پیش هنگام بازگشت از آلمان بازداشت شد و تا لحظه مرگ در زندان بود. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا در انتخابات داخل حزبی در ایالت میسوری و میچیگان پیروز شد. نیکی هیلی رقیب او در این دو ایالت نیز شکست خورد. دونالد ترامپ و نیکی هیلی نامزدهای حزبی جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آمریکا هستند. یکی از آنها در صورت پیروزی در اکثر ایالات های ایالات متحده آمریکا رقیب نامزد حزب دموکرات خواهد شد. نامزد اصلی حزب دموکرات پرزیدنت کنونی جو بایدن است. ترامپ در میچیگان 90% آواز همحزبانش را دریافت کرد. او از این پیش باور داشت که در این ایالت برنده خواهد شد. نسبت به دونالد ترامپ در آمریکا چند پرونده جنایی باز شده است. هنوز قرار نهایی دادگاه عالی آمریکا درباره بازداشت یا منع شرکت او در انتخابات صادر نشده است. ترامپ سال 2020 در انتخابات از جو بایدن شکست خورده بود. حالا نظرسنجی های غیر رسمی نشان می‌دهند که او از بایدن پیشرفته‌تر است. در پای آتش گرفتن یک خانه در دوشنبه 3 کودک به هلاکت رسیده است. حادثه ظهر دویم مرد در کوچه خیرالله میرزایف ناحیه شاهمنصور رخ داده است. مقامات حادثه را رسما شرح ندادند، اما منابع رادیو آزادی گفتند سبب سوختار آتش گرفتن سیم برق بوده است. منابع آگاه از حادثه به رادیو آزادی گفتند در وقت آتش گرفتن خانه زهرا، فاطمه و عبدالرحیم در داخل خانه بودند و از دود زهرآلود شده فوتیدند. آنها 1، 2 و 3 ساله بودند. خبرنگار رادیو آزادی دویم مرد به جای حادثه رفت، اما نزدیکان کودکان فالتیده نخواستند صحبت کنند. هفته روان این دویمین فاجعه در دوشنبه است که کودکان قربان می شوند. شب 27 به 28 فوریه 6 عضو یک خانواده در محله گروزاواد شهر دوشنبه زهرالود شده جان باخته بودند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
روز یکم مرد در شهر مسکو مراسم ویدا با رهبر مخالفان روسیه الکسی نوالنی جریان گرفت. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. برای شرکت در این مراسم با وجود تدبیرهای بسیار سخت امنیتی و شمار زیادی پلیس هزارها نفر حاضر شدند. در میان آنها خویشاوندان و نزدیکان، طرفداران و مخلصان نوالنی می باشند. نوالنی 47 ساله بعد از 3 سال حبس روز 16 فوریه در محبس نظامش سنگین منطقه یمالانینسک درگذشت و مقامات به خویشاوندانش گفتند که او در پی مرگ طبیعی جان داد، ولی طرفدارانش و هم کشورهای غربی باور دارند که او را کشتند. نخست مراسم جنازه در عبادتگاهی نزد قبرستان بریسفسک برپا شد و بعد این مراسم خاکسپاری. در میان آنهایی که برای ویدا رفتن دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه هم دیده شد. در نزد جسد نوالنی پدر و مادری او نشسته بودند، قبرش با صدبرگ‌های سفید و سرخ آرا داده شد. پلیس برای شرکت داران مراسم یک دالان سازمان داد که با دیوارهای آهنی احاطه داده شد. بعضی ها برای نزدیکتر شدن به ماشینی که قبر نوالنی را انتقال می داد این مانع‌های آهنی را شکستند، ولی خبری از احتمال برخورد با پلیس نیست. مقامات به مردمی جمع شدن نگذاشتند که از نزد قبر نوالنی عبور کنند، آنگونه که رسمی مسیحیانی پروسلاوی اجازه می دهد. پلیس در داخل قبرستان سند و سمکه های مردم را می سنجید. رادیو سوابودا می نویسد پیش از آن که به قبرستان برده شود، جسد نوالنی را به عبادتگاه برای جنازه بردند و صدای زیادی مردم در کوچه ها شنیده شد که اسم نوالنی را صدا می کردند. وقتی به داخل کلیسا وارد کردند، صداها خاموش شد و مردم دست به کفکوبی برداشتند. وقتی به سوی قبرستان بردن قبر نوالنی، برخی شعارهای ضد جنگی به زبان آوردند. دیگرها ضد پرزیدنت ولادیمیر پوتین صدا بلند کردند. محض او را همسر نوالنی یولیا نوالنی و رهبران غربی در کشتار این رهبر مخالفان گناهکار می‌دانند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکنی ناحیه خراسان ولایت ختلان را به گناه کشتار در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف صالحوف، محافظ فرمانده سابق فرانت خلقی خواجه‌کماندیر، با آن گناهکار دانسته شده است که همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان غازی ملک سابق در کشتن 22 عضو یک آیله دست داشت. حادثه تیر ماه سال 1992 روی داده است. به نقل یکی از شرکت داران مرافعه، یوسف صالحوف در سخن آخرین در دادگاه گفته است همراه سلاحداران در جای حادثه بود، اما کسی را نکشته است. پیوندان قربانیان حکم را سبک دانسته بازبینی آن را طلب دارند. حکم را دادرس دادگاه شهر باختر نجم‌الدین صدرالدین زاده روز 23 فوریه امسال صادر کرد. طبق آن یوسف صالحوف جزا را در زندان نظامش سنگین پس سر خواهد کرد. رادیو آزادی بعضی از جزئیات را روز 28 فوریه دسترس کرد. یکی از منابع آگاه گفت صالحوف بر اساس بند 104 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی کشتن 2 نفر یا از آن بیشتر، گناهکار دانسته شد. پیشتر دادستان با او 15 سال زندان طلب کرده بود. سالیف را در ماه ایولی سال 2023 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر و سپس به دوشنبه فرستادند. مقامات تاجیکستان از آن وقت تا حالا درباره حادثه حرفی نگفتند. دادستانی کل روسیه روز 4 ایولی سال گذشته در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته بود که کشتار اعضای یک خانواده 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند ناحیه خراسان حاضره اتفاق افتاده است. در اظهارات دادستانی کل روسیه گفتند در میان قربانیان یک زن حامله دار نیز بوده است. هدف آنها غارتگری و از خودکنی مالکیت بوده است. پس از قتل اعضای خانواده گروه سالیف جسدها را بنزین ریخته با ماشین جبدیده ها از جای حادثه فرار نمود. در این کشتار 2 جان به سلامت بردند، اطلاع داده بود دادستانی کل روسیه. یکی از آنهایی که در این حادثه زنده مانده است بختاور عبدالایف است و در صحبت با رادیو آزادی گفت آن زمان همگی 11 سال داشت. 9 مرد و 13 زن از جمله خواهرانم، مادر و بیبیم را کشتند. قربانیان از 10 تا 55 سال داشتند. عمم بیبی خال زنده مان، نقل کرد بختاور عبدالایف و روی خط پره کشته شده ها را در اختیار رادیو آزادی گذاشت.
دیمم عرضه کردم میگه که تو 11 سال بودی، میگه میدونی که در ما این مقصد دولت بود، ملیسه وجود داشت. ما گفتم همه چی بود؟ با میگه که چی با تو در یک سال در 30 سال تو عریضه نکردی؟ من گفتم برای اون که یا خوچون کماندیر بودن این تلی خوجه بود یا آدم، گفتم میخوردنم تا میکشتن میخوردنم.
کوشش ما برای صحبت با نزدیکان یوسف سالیوف تا این دم نتیجه نداد. به اطلاع بختاور عبدالایف، خودی او در مرافع دادگاهی گفته است همراه شخصان مسلح در منزل زیست کشته شده ها بود، ولی تیر نزد و کسی را نکشته است.
آقا داشت اگه خودش میگه که من رفتم یکم بارا او خوردم، او اجا برو اومدیم رفتیم دویم بارا گردوندن اومدیم، نکه من نپروندم. میگه
دادرس از یوسف سالیف پرسید که چرا پیش راه دیگران را نگرفت و کسی را نجات نداد. در پاسخ نمیدانم گفت، نقل کرد بختاور عبدالایف. مقامات تاجیکستان در گذشته درباره بازداشت و حبس بعضی از افراد متهم به صادر کردن جنایت در زمان جنگ داخلی خبر دادند. یکی از آنها فرمانده پیشین فرانت خلقی خوجا کریموف، خوجا کماندر است که بعد 20 سال فرار در دبی دستگیر و به دوشنبه آورده شد. او را در ماه فوریه سال 2022 به 21 سال زندان محکوم کردند. بعضی از جنایت های حادثه 30 سال پیش در تاجیکستان هنوز ناکشاده مانده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات سی پی اون سحری
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکستی گنجی شایگان و شکری بی عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خود نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پوشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت‌جوی دوروبری خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق‌العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده‌تر و زمینی‌تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند به کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاست شناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یک آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاویل و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناهن او رو به تاریخی باستان می آرد.
من وقتی که پرزیدنت میگم پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون‌های دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می‌رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علاقه چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کریم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پریزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرودی آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دوری ریاست جمهوری، به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده، از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نو نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما میگوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقتی بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمیکرد، آرمان‌های بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چه رفتاری داشته باشد؟ شاکرجان حکیموف:
هنگام به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش را میخورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات را براه میماند و مثلا مجرای زندگی مردم را به میسازد، باید پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ میپرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکمش سیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا می توان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینا نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره ای را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه به شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخشای نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
مورید های از روسیه راندن مهاجران کاری برای تماشای موعظه روحانیان یا پیروی از جریان های گوناگون مذهبی افزوده است. مهاجران میگویند که ماموران امنیتی روسیه بیشتر تلفن کارگران را از آسیای مرکزی تفتیش کرده در آن نوار روحانیان را میجویند. همچنین میپرسیدند که پیروی کدام مذهب و دین و آیین هستند. در نتیجه چنین سنجش ها بعضی از مهاجران را به افرادگرایی دینی و پیروی از سازمان های فعالیتشان ممنوع در روسیه متهم کرده از خاک این کشور راندند. طرح میگرند میدیای رادیوی آزادی چندی از آنها را جمع آورد و من کیومرث عطا آن را برای شما تقدیم میکنم. قمبر، مهاجر کاری از قرقیزستان، سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده است. اما هنگام سفر آخرش به مسکو ناگهان ناپدید شد. او را در فرودگاه دستگیر کرده به بازپرسی بردند و زود به زادگاهش قرقیزستان اخراج کردند.
آنها تلفنم را گرفتند. فکر کردم که به مثل دفعه‌های پیشینه می شود. یعنی تلفن را تفتیش و مرا رها می کنند. در یوتیوب موعظه روحانیان مقصد حاجی و چوبک حاجی را گوش می کردم. آنها نوار را دیده گفتند جماعت تبلیغ در روسیه سازمان افرادگرا است.
واقعی مانند به نورعظیم مهاجری دیگری کاری از قرقیزستان روی داده است. او را 49 سال از حق درآمدن به خاک روسیه محروم کردند. این شهروند قرقیزستان میگوید هنگامی به مسکو رسید ماموران امنیتی گفتند که نسبت به او تحقیق علاوگی صورت خواهد گرفت. به نقل نورعظیم در فرودگاه اساساً مردان ریشداران نگاه داشته از آنها میپرسیدند که آیا نماز میخوانند یا نه.
آنها یک قوطی آورده گفتند که تلفن های خود را باز کنید و در اینجا گذارید. ما طبقی گفتهشان عمل کردیم. پس از آن که تلفن را فعال کردم آنها به وای فای پیوست نموده به یوتیوب در آمدند. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را میبینی و از آنها یاد میگیری.
مهاجران بازداشت شده میگویند نیروهای امنیتی در روسیه حتی میپرسند که آنها از کدام مذهب و رویه پیروی میکنند و یا مسلمان ها چند عید دارند. یکی از مهاجران کاری از قرقیزستان اقرار شد که موعظه روحانیان ممنوع را در روسیه دیده و شنیده است. نیروهای روسیه در ماه فوریه امسال مهاجری تاجیک محمد نبی جلیلوف را برای پهن کردن نوار گروه حماس در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. حقوقدان قرقیزستانی میرلان تاکتوبکوف که بسیار وقت با مسئله مهاجران سر و کار دارد به این نظر است که اخراج کارگران خارجی به دلایل مذهبی از روسیه بیشتر شده است.
وقتی اخیر موردهای بسیار ثبت شده است که آدمان را برای ظاهر عکس‌های بارش در شناسنامه یا لباس دینی دپارتاسیا میکنند. در عموم به سبب جنگ در اوکراین چاره‌های امنیتی را در روسیه تقویت بخشیدند. اما این نباید به دینداری ارتباط داشته باشد. من این را به بیگانه ستیزی و اسلام بدبینی پیوند میدهم.
این در حالی است که به گفته حقوقدان نیروهای امنیتی روسیه نه همیشه درباره مسائل مذهبی آگاهی درست دارند و روحانیان عادی موعظه‌گو را از شخصان ممنوع فرق کرده نمی توانند. در هر صورت او توصیه می دهد که مهاجران پیش از سفر به روسیه ویدیوی موعظه روحانیان و فتوا و بیانیه های آنها را از تلفن های خود و دستگاه های دیگر الکترونی پاک کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در 10 سال اخیر مقدار تولد کودک در دوشنبه 31% افزایش یافته است که در مقایسه با منطقه دیگر تاجیکستان به طور قابل ملاحظه بیشتر می باشد. مقامات و صاحب نظران می گویند این امر در پی کش بستن ساکنان منطقه های روستایی به پایتخت صورت گرفته، همکنون افزایش مقدار تولد و زیرساختارهای شهری تندرستی و معارف مشکلات ایجاد می کند. مقامات می گویند برای افزایش مقدار مؤسسه های آموزش و پرورش تلاش های انجام می دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اگنتی آمار تاجیکستان از افزایش 74% مقدار تولد در دوشنبه خبر داده، آن را میزان بلندترین در تاجیکستان می داند. موقع دوم و سوم افزایش مقدار تولد را ولایت های ختلان و سخت کسب کرده در ولایت بدخشان باشد. این آمار برعکس 10.5% کاهش یافته است. در حالی که اگنتی آمار تاجیکستان از افزایش 74% تولد کودک در دوشنبه اطلاع می دهد، ساختارهای دیگری دولتی رقم های مختلفی را پیشنهاد می کنند. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیر گفت که افزایش تولد در پایتخت کشور در مقایسه با یک سال پیش تقریبا 4000 عدد بیشتر شده است.
تولد نسبت به سال 2020 3887 عدد زیاد بود.
اما اکبر سبحانوف، مدیر شعبه تحقیقات دموگرافی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، افزایش تولد کودکان در پایتخت در 10 سال اخیر را 31% میگوید و در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که فعلا اهالی کشور به 10.2 میلیون نفر رسیده است و طبق دورنمای رشد کشور تا سال 2030 تعداد اهالی تا به 11.5 میلیون نفر خواهد رسید. به اعتقاد جناب سبحانوف، افزایش مقدار تولد در شهر دوشنبه با کوچ بستن ساکنان روستایی به پایتخت ربط داشته است که این روند در سالهای جنگ داخلی آخر عصر گذشته آغاز یافته بود.
در دوشنبه چه خیلی که گفتم، اینو از حساب همین اویلهایی که از بیرون اومدن شهری، اگر مردمی اصلی شهر بینین، اصلی شهر اینو 2 کودک دارن، خوب روات 3 کودک، لیکن اکثرش 2 تاش. اینو زیاد شده، اینو از ده ها اومده.
اکبر سبحانوف افسود که خانواده های بومی شهر نشین با در نظر داشت وضع اقتصادی هرگز به تولد کودک نخستین یا بعدی شتاب نمیکنند، اما با گفته وی تفکر روستایی ها هرچی زودتر تولد کردن را از آیله های جوان طلب میکند. جناب سبحانوف میگوید حالا هر آیله به حساب میانه 3 کودک دارند و طبق برنامه رشد کشور تا سال 2030 سطح تولد در همین شماره نگاه داشته می شود. دکتر شمس‌الدین قربانوف، مالک درمانگاه نسل که با باردارکنی سنی زنهای علاقمند تولد کودک مشغول است، می گوید همه ساله در تاجیکستان تا 250 هزار کودک تولد می شوند. با گفته دکتر قربانوف تا سال 2000 تقریبا تا 40% ساکنان بومی دوشنبه را ترک کردند و به جای آنها ساکنان شهر و نواحی دیگر با تفکر روستایی نسل آفرینی آمدند.
اصلا آنها آمده ام به شهر دوشنبه با تفکر دیهاتی خودشان، هیچ وقت کم 1 سال در دوشنبه زندگی کرد بود و باش کرد، علاقه رفتار و کردار شهری نمی شود، علال خصوص در رفتاری فرتیلیتیش نسل آفریش تفکر دیهاتی دارد. بنابراین آنها هنوز هم عاشق گودک بسیار هستند، یعنی که میخواهند گودک بسیار داشته باشند.
شمس‌الدین قربانوف افزود که با در نظر داشت شرایط بهتری خدمات تندرستی، حالا ساکنان روستایی هم تلاش میکنند در تولدخانه های دوشنبه طفل خود را به دنیا آورند. چنین حالت ها هستند ولی نه به آن مقداری که توانند امور عمومی تولد در شهر را تغییر جدی دهند. این پزشک تاجیک افزود که افزایش تولد به خدمات تندرستی و ساحه معارف فشارهای را ایجاد میکند و مقامات از حالا در فکر حل آنها میباشند، زیرا فعلا نیز ساکنان با کمبود جای در باغچه های بچگانه و مؤسسه های تعلیمی ایساری نگرانی میکنند. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه، اخیرا گفته بود که تنها در سال گذشته در پایتخت کشور برای بیش از 10 هزار شاگرد 6 مؤسسه تعلیمی بنیاد شده است و این روند ادامه دارد. به اطلاع شهرداری دوشنبه، حالا در شهر ساختمان 13 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 28 هزار جای نشست و 55 مؤسسه تا مکتبی برای 10 هزار تربیت گیرنده ادامه دارند. تنها در سال گذشته در کشور 31 مؤسسه نوی تندرستی بنیاد شده، ساختمان 77 درمانگاه و بیمارستان دیگر ادامه دارند. حالا در دوشنبه 112 مؤسسه طبابتی از جمله 8 عدد بیمارستان و 15 عدد درمانگاه فعال هستند. با این وجود ساکنان نه تنها شهر دوشنبه بلکه بیشتر از مناطق تاجیکستان از کمبود مؤسسه های تندرستی و تعلیمی و باغچه های کودکانه شکایت میکنند. این عرصه ها پیوسته مورد انتقاد ساکنان و کارشناسان و خود مقامات قرار میگیرند. تلاش حکومت برای راه اندازی فعالیت مؤسسه های خصوصی در این عرصه ها نیز تا حال نتیجه دلخواه نداده است. نرخ تعلیم و تربیه و طبابت در مؤسسه های خصوصی به مراتب گران‌تر است و نه همه از ساکنان تاجیکستان توان پرداخت آنها را دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرچین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوی چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پاسوب نکم بسمچه تو تریخ نده شتایی تریتا نمیس نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرامو میکی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهم،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز
کردید.
سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال کرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایت کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایت در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خوانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهاری ایران برامده ایستاید نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی بشکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فگر شوندگی بود،
بله،
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه،
سرنگون کنه،
ناکام شد.
البته ناکام شد. نیم مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی
همین فیض الله خواجایف طرفدارو نش. برای چی من میگم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده بیامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئلاتیشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقتا حتی مسئلات چون ممکنه هم باشد اگه ممکنه در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
و کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیتر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و اگر این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها با هر نام دیگری که باید معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقتا بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاران همه از بکمه بخاران در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
قیام خیستند.
یعنی و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صبح رو از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به چیزی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساقه ها را دربر میگیردن، معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل و خواجه های بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بیرون شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقت که بمب‌باران سر می شود از شهر بخارا، نمی خواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه می کنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان می بریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال.